اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت و دائمت و علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. عرض شد به مناسبت فرق بین حق و ملک و اینها، مرحوم آقای محقق اصفهانی علی الله مقامه شریف رساله‌ای در این جهت نوشتن، چون خیلی مثلا بحث‌های ایشون معروف است به دقت و مخصوصا که بحث‌های فلسفی را بهش اضافه فرمودن. خب ما سعی کردیم در این مسئله تقریبا کلمات اعلام فن رو متعرض بشیم. مرحوم آقای نایمی، مرحوم آقای سری عزیزی، انصافا هر کدوم شما علمون فی نفسه و بله مرحوم آقای اصفهانی، مرحوم آقای زیا، مرحوم آقای اصفهانی اضافه برای این که در اون شرحشون بر مکاسب بخش بید اشاراتی داره، این در همین خود مکاسب در این چاپ من نمیدونم مکاسب ایشان چاپ جدید شده خبر بلا وقت این هاشی این رساله را مفصل جداگانه آورده همین اولش مثل این باشه باشه. حالا من میخونم اگه جاییم، چون دیروز که خوندیم مخصوصا به از آقایم گفتن آخه اصلا عبارت ایشون سراسه هرشون متفدد شدیم مجبور شدن دو مرتبه. امروز با یک، چون مخصوصا این نسخه من اینطوری، حالا یعنی نسخه چاپی قدیم اینطوریه، جدا نشده سر عنوان نداره، من اینجا عنوان میدم دیگه. امروز یک مقداری خودمون میگذیم رو عبارت مرحوم آقای اصفهانی، چون عبارت ناقص افراد دادم نباید بخونه یا بخونه درست بخونه، ناقص به درد نمیخوره. عرض کنم که مرحوم آقای اصفهانی مثل بقیه آقایان اول به تعریف ملک پرداخته تو این رساله شون، حالا غیر از اون بحثی که در خود مکاسب داره. سوره
پردازی ایشون یا خوبه یا مثل
صاحب کفایه است. حالا این قسمت هم وارد میشه. فنقولو ایشان در تفسیر ملک، در تفسیر ملک چند تا احتمال دادن، مجموع 4 تا. سوره من نمیدونم این نسخه جدید اینا رو جدا کرد، من حالا میگم برای این که اگر شما به کتاب مراجعه کردین اینها رو جدا بکنین، که چون این در این چاپای قدیم مثل قلب مؤمن یک نواخت از اول تا آخر سرته درستی نداره، حالا اقلا جدا بشه. وجه اول، ربما یجعل الملک من المقولات العرضیه. وجه اول این که ملک از مقولات خوش، یعنی وجود دارن، وجود واقعا براشون هست، لیکن فی ضمن غیب. اون وقت ایشان در مقولات عرضیه 3 احتمال نقل کردن. یه احتمالی که نسبتاً مشهورتره که از مقوله جده باشه، مثل تعمم و تختم و اینجور چیزا، و عرض کردیم چون در خود اون فنم ازش تعبیر به ملک شده، شاید منشأ تصور آقایان از این باشه که این ملکی که در فقه همون ملکی که در اون رشته آمده. دوم از مقوله اضافه باشه مثل ابوت و بنوت، که تضایفی بین مالکیت و مملوکیت هست، و اما به معنا از سلطنه المسابقه للقدره فیکون من مقولت الکیف. اینو خود ایشون احتمال دادن، ایشون در مقولات عرضی 3 احتمال دادن: جده که نسبتا معروف تره، دوم اضافه که بعضی از بزرگان آوردن یعنی اسفار آوردن، سوم هم احتمال خود ایشان که مقوله کیف باشه. این 3 تا احتمال. بعد فرمودن ول کل باطل، این وجه اول رو ایشون ابطال کردن. چون میگه از سلطنت، مثلا سلطنت انسان برمیگرده به اون جهت،
کیف نفسانی یعنی؟
نه کیف به اصطلاح مثلا خارجی، مثلا برمیگرده به خارجی، نه اینکه نفسانی. ادعای ایشان به سلطنت، سلطنتی که انسان داره. بعد ایشان این رو میفهمن ول کل باطل. من حالا به ترتیب میرم جلو که ترتیب بحثم به هم نخوام. بعد شروع میکنن این که ملک نه از جده است نه از اضافه است، کیف هم که خیلی باطل. بعد وارد بحث میشن، وجوهی ذکر میکنن که ملک، چون در اگر مقولات عرضه باشه وجود دارم و وجود در ضمن غیره، نه اینکه اصلا وجود نداره، ایشون مقدر بگه اصلا وجود نداره، نه اینکه وجود داره. احدها سه وجه ایشون ذکر فرمودن، ما از کتاب آقای خویی هم خوندیم، آقای خویی هم از مرحوم ناینی سه وجه نقل کردن در اینکه جزء مقولات نیست و عرض کردیم احتیاج اصلا به این بحث نداره، چون ملک رو ما خودمون انجام میدیم، خودمون احساس احراز میکنیم، احتیاجی به وجوه نداره که خارج از ذات ما باشه. این سه وجه ایشان در اینجا آوردن که در کلمات آقای خویی هم نخوندیم، اینجا هم نمیخونیم، دیروز هم نخوندیم، وارد این بحث هم نمیشیم کلا. این مورد اول، یعنی ما خودمون مالک میشیم، میفهمیم چیه. ما اگر فرض کنیم کسی بچه دار شد، میبینه بچه از او به دنیا آمده، میگه بین بچه و پدر یه نسبتی هست، یه امر واقعی هست، بین پسر بین این نسبت با فرزند دیگه با شخص دیگری وجود نداره، پس یک امر واقعی است. ما در ملک چیز واقعی نمیبینیم، این کتاب ملک منه، بعد ملک دیگری میشه، بعد اصلا از ملک خودم خارج میشم، اباحه میشم، چیزی وجودی نیست که به اصطلاح مثل وجود رابطه، رابطی نیست به اصطلاح. این راجع به تفسیر اول، قول اول و تفسیر اول که از مقوله مقولات باشه، اون وقت سه احتمال هم در این که از کدوم مقوله باشه. پس این قول اول به سه وجه برمیگه، سه احتمال برمیگرده، سه وجه هم در مناقشه شنوشته، احتیاج مناقشه نداره. دو و ربما یتوهم، این دو برش بگذارین، ربما یتوهم به تعبیر ایشان قول دوم، ان الملک عرفی و شرعی من الامور الانتزاعیه، در امور انتزاعیه اصلا وجودی نیست، در امور مقولات وجودی هست، وجود مرتبطه به غیر، مثل فوقیت سقف برای من، سقف هست و من هستم، چیز دیگری نیست، وجودی نیست، این فقط انتزاع میشه، این فرقش با اونه، اون به این شبیه وجود رابطه، اون وجود رابطی. سادی
بگیم منشه انتزاعش
خارج هست، بله اصلا نداره، ذهن یعنی ظرف اتصافش قلع عروضش در خارجه. و رو بما یوتبه هم ان الملک العرفی و شرعی، نه یعنی اتصاف به عنوان فوقیتش، حالا چون دوتا کلمه هم جا به جا معنا میشه، من الامور الانتزاعیه الموجوده به وجود منشأ هم انتزاعها، این هم احتمال دوم که ملک اصولا چیزی نیست فقط انتزاعیه، این قول دوم. باز قول دوم رو هم ایشون به سه قسم تقسیم کرده، پس قول اول هم سه تا شد، سه تا احتمال شد، قول دوم هم سه تا. بعد ایشون میفرمان که منشأ الانتزاع احد امور، سه تا احتمال دادن در منشأ انتزاع، یک ما هو المعروف و هو العقد او المعاتات، حالا ایشون نسبت به مشهور میدن که ملک انتزاع میشه از عقد یا از معاتات، فکر نمی کنم، حالا مگه ایشون فرمودم به احترام ایشون، فکر نمی کنم، چون عقد و معاتات قرارداده، قرارداد بعد از ملکه، نمیشه مقدم ملک باشه اصلا، اصلا بعد از این که ملک شد این ملک با عقد یا معاتات منتقل میشه، اصلا عقد و معاتات قرارداد این بعد از ملکه، ملکیت از اون انتزاع نمیشه، نه ملک که آمد، یکی از شئونی که در ملک هست اینه که انسان میتونه جا به جا بکنه، نه اینکه از این جا به جایی ملک انتزاع بشه، ملکی دوم نداریم، اول دوم نداریم، به هر حال انتقال ملک، پس ملک شما اول فرض بکن، به هر حال ایشان نسبت به معروف داده، نسبت به مشهور داده، من در عرض کنم چون نگاه نکردم اقوالانا نسبت نمیتونم بدم، اما خیلی بحث عجیبی است که بگیم عقل و معاتات منشه انتزاع ملکه، این خیلی تعجب آور برام، حالا اگه برفرضم باشه چه ارز کنم. این بچه اول طبعا ارز کردم، من هدفم امروز بیشتر این است که مطالب کتابشون، چون این نسخه من از این چاپای قدیمه، یک کمی شناخت مباحث و تنظیم مباحث مشکل شده، من لذا ارز کردم امروز بگم و بعد وارد این بحث میشه و ایشون هم قبول نمی کنه. قبول نمیکنه، نمیخوام اونو وارد بحث بشیم چون بحث ما در ملکیت نیست. این قول اول. قول دوم، در انتظار ما توهمه جماعتون فی باب الاحکام الوضعیه. مراد از این جماعت مثل شیخ انصاری. مرحوم شیخ انصاری معتقده که ملکیت انتظار میشه از مجموع احکام تکلیفی. یعنی در حقیقت وقتی میگیم یه چیزی ملکه، یعنی یجوز لک التصرف فیه، یجوز لک الانتفاع به، یجوز لک نقله، یجوز لک اطلافه. این مجموعه این احکام تکلیفی رو که جمع بکنیم اسمش میذاریم ملک. پس ملکیت انتظار میشه از مجموعه از احکام. ایشون نوشتن ما تبهم و جماعتون فی باب الاحکام وضعیه، اون وقت هم رد میکنن. عرض کردیم این مبحث در بحث احکام وضعیه اخیراً تو بحث استصحاب خود مرحوم ناینی هم رد کرد، مرحوم شیخ رو قبول نکرد و توضیحاتی عرض کردیم. حالا از بحث نمیخوایم بخوام. این دوم، احتمال دوم، انتظار بشه از، من فکر میکنم مشهورتر همینه، این رأی دوم مشهورتره، نه رأی اول، نه انتظار از عمد، انتظار از مجموعه تکالیف، مجموعه احکام تکلیفی، از اون مجموعه. ولذا ملک هم به جوامع و فرهنگ ها و تمدن ها و موارد مختلف ملک عوض میشه. سر تغییر ملک اون مقدار حکمی که توشه. مثلا در یک جا ممکن است یک چیزی ملک انسان باشه، مثلا در غرب میتونه اتلافش هم بکنه، اما در اسلام نمیتونه اتلاف بکنه. یجوز اکله، یجوز بیعه، یجوز شراعه، یجوز آریته، یجوز هبته، لکن لیس له اتلافه. این حکم توش نیست، اما توی غرب، توی ملک این حکم هم هست، یجوز له اتلافه. این که روشن شد، اینم اضافه بکنیم به کلام مرحوم شیخ تاییدن لشیخ رحمه الله. اگر ملک در قوانین فرق میکنه، نکته فرقش این احکامه. در یک جا احکام 20 تا حکمه، در یک جا 18 تا است، در یک جا 25 تا است، در یک جا 15 تا است. احکام عددش فرق میکنه. پس مراد از ملک انتزاع از این احکامه. این ولذا مثلا بگید، مثلا فرض کن ملکیت، من با مثال ملکیت مثلا ادوات تولید در یک نظام سرمایه‌داری یک طوره، در یک نظام مثلا اسلامی در اقتصاد اسلام جوری است. مثلا این مراد از این که ملکیت دو جوره، اون سنخ احکامه، عدد سنخ، نه عدد احکامه، چه مقدار شما تصرف میتونید بکنید طبق اون انتظار میشه. خود من فکر میکنم الان نسبتم نمیدم، وقتی کتاب کلمات علمای سنی شیعه آدم نگاه میکنه بیشتر این معنا به ذهنش میاد، این معنای انتظایی که مرحوم شیخ فرموده. این هم معنای دوم از انتزاع. بعد مرحوم به اصطلاح، بله، مرحوم آقای اصفهانی هم در اینجا مناقشه کرده. از که موازم علمای ما هم توی بحث احکام وضعی و تکلیفیه در وسط استصحاب متعرض شدن. من چند بار عرض کردم اصولا ما یک مشکلاتی داریم به لحاظ ترتیبی در اصول در فقه. این بحث احکام وضعی و تکلیفی در کتب اصول متأخر ما تو بحث‌های استصحاب آمده، توی که از مثلا شبه تنبیهات استصحاب، اونم تازه مقدمه تنبیه استصحاب یا مقدمه‌ای که از اقوال استصحاب، لکن در کتب اهل سنت بحث احکام وضعی تکلیفی مستقل تو اصوله. چون در کتب اهل سنت در تنظیم ابواب اصول، البته همشون نه و غیر اهل سنت، مثل فرسون زیدیات، مثل زیدیات و کتاب بزرگی دارم در اصول که پیش من هست، اینا یکی از فصول اصول رو حکم گذاشتن هستن. حکم، اقسام حکم، واجب، مستحب، احکام وضعی، احکام تکلیفی، مولوی، ارشادی، ترابط ما به. ولذا تو این بحث، بحث اجتماع و نهی رو تو همین فصل آوردن، نه تو عوامر، تو اینجا آوردن. یکی از کاری دیگه میگه مثلا بحث اجتماع و نهی کجا بیاریم؟ در کتاب‌های مثل فرض کن مثل کتاب کفایه یا حتی معالم تو بحث عوامر آورده یا نواهی آورده. توی مرحوم آقای آشامسین اصفهانی نظر مواردش این بود که مستقلات، در بحث مستقلات و غیر مستقلات عقلیه بیاریم، مثلا ملازمات عقلیه بحث مستقلیشون درست کردن. عرض کردیم هر دو رأی خالی از اشکال نیست. اهل سنت این بحث اصلا یه فصل دیگه گذاشتن، نه ملازمت عقلیه رو جدا کردن نه تو عوامه، یه بحثی راجع به حکم گذاشتن، حکم و معرفت احکام من جمله ترابط بین احکام، ترابطی که به احکام دارن، نسبتی که دارن، مثلا عوامر با نواهی چه نسبتی، این بحث اونجا گذاشت و انصافا هم این درسته، نه ما سنه امون مرحوم مظفر که یه باب تازهی باز کرده ولی ما سنه اول مشهور در کتب فقه خود اصوله، لب اصوله، نه چرا فقه باشه، اصول خودش کلن مقدمه فقه،
نه در انتباز مطرح کنیم نه در بحث
عقلی، نه در ملازمات، نه اونجای خودش، جایگاه خودش حکمه، ترابط بین حکم، تلازم بین احکام، بین احکام تلازم هست یا نه، تعاند بین احکام اونجا متعرض میشه.
همین ابو در بر میگیرم
نه مباحث الفاظ غیر از اونه، مباحث اصول عملی غیر از اون،
تلازم بحث عقلی
میدونم، تلازم بحث عقلی اونجا نداریم، تلازم بین اثبات قانون نیست. این رأی دوم شد که مرحوم آقای آشانسن آوردن رحمت الله علیه. رأی سوم ما رو به ما یتخیل من ان تمکن شخص، این در این چاپ جدید اینا جدا کرده، در این چاپی که شما دستون هست آیا هاشه؟ نه سالس که خود ایشون داره، نه اینی که من گفتم این دوم، این اوله ربما یوتا و هم رو دوم قرار دادیم یا ایشون نه
اون ربما یوتا و هم رو در عدد
نزده اون. خوب بود اینا عنوان زده میشد که عبارات هم چون اینا زیاد پشت سر همه خسته هم میشه آدم این کمی هم به هم میپاشه. از سالس ما رو به ما یتخیل من ان تمکن شخص من بیع العین و نقلها به انواعها و تقلیبها و تقلبها شرعن منشأ لانتزاع الملکیت شرعن فقدرته خارجن علی العین به انواع تصرفات شرعن منشأ انتزاع الملکیه. بیاییم بگیم چون قدرت داره در خارج، عرض کردیم ملکیت ابتداعا در زندگی انسان به صورت بسیطش این بود میرفی سیب از درخت میکن، این سیب دستش بود میبودن ملک، این ملک اینجوری درست میشه، میرفی یک فرض کن یه حیوان یا کبوتری رو میگرفت دستش میگرفت تو خونش میبود میبودن ملک، یعنی سر ایشون بیاد میگه که ما انتزاع بکنیم ملک رو از این، از این تمکن، از این قدرت، از این به اصطلاح انتزاع بکنیم، لا مجرد جواز تصرف فیه شرع، این احتمال سوم در معنای انتزاعی و فیه ایشون اون را هم قبول نمی کنه. پس مرحوم آقای آشانسین اصفهانی اول جزء مقولات گرفتن فرمودن قبول نمیشه، سه تا اشکال کرد، دوم جزء امور انتزاعی گرفتن، انتزاعیش هم سه جور معنا کردن، هیچ کدوم از انتزاعی رو هم قبول نکردن. روشن شد؟ این من گفتم آجور نگو اشتباه بیچار نشه اون سیب من رو بدبخ گفت یه دفعه به آشباوز اشکال نکنی، این من عرض کردم که سیب میگیری قدرت داری میشه ملک،
تو یه مانیت خارجی نیست، تو خارجی مقوله نیست، آخه مقوله رو رد کردیم الان فهمیش که فهمیدی خودش یه
مقوله نیست که
این دهاتهی که داره بر اون شیخ بر محاف
خب دیگه ایشون مخواد بگه از اون جده نیست دیگه، اون اشکالاتی که داره. این یک، حالا شاید شاید ایشون تکرار، پس مرحوم آشان حسین تا اینجا سه تا احتمال در مقوله بودن بود رد کرد، انتظار هم سه تا معنا کرد اینم رد کرد، اینا کلن تا اینجا به اصطلاح وجه دوم. حالا من نمیفهمم چرا، چون احتمالا همین قدرت و تمکن بود در اینجا، خوب دقت کنیم. و اما عدم و کونی من المقولات سلاس بالخصوص، این نفهمیدم چرا دو مرتبه بحث مقولات مطرح کردن در ذیل انتزاع، این کاش که این در این چاپای جدید یک جوری حل قصه میکردیم چی شده این، چاد مثلا چون انتزاع از تمکن احتمالا اشکال ایشان که این تمکن خودش یک احاطه زن و مقوله ایه. خوب دقت بفرمایید، پس ایشون اول سه تا احتمال مقوله رکه و کلو باطلون، بعد از این که معنای دوم که انتزاعی بود اوورد و معنا کرد و رد کرد، باز دو مرتبه هنوزم نمیفهمم من. و اما عدم و کونی من المقولات سلاس بالخصوص، باز دو مرتبه برگشتن. این مربوط به اول، به هر حال این عبارت که مربوط به اول، مربوط به دوم نیست، چه ربطی دارم نمیدونم. بعد وارد بحث میشن که جده معناش چیه، اون وقت وارد بحث میشن جده احاطه نیست، جده هیئت علو آخر اضافه معناش چیه، نمیدونم فلان. بعد وارد این مقولات میشن و این معنا را هم رد میکنن. حدود به این چاپی که من دارم شاید 10-11 سطره، به این چاپی که من دارم اونجا قاطعا شاید نزدیک یک صفحه میشه. و اما عدم و کونه من المقولات ثلاث بالخصوص دیگه نمیخونم، چون از کرد هدف ما خوندن اینا نیست، فقط چون دیدم عبارت دیروزی که از آن گفت اصلا ما نفهمیدیم، چون عبارتش اینقدر مجبل بود نمیدونم چی داره میگه، اینم برای توضیح دیدم امروز مجبورم بگم. پس سه تا معنای انتزاعی رو ایشون رد کردن تا میان و کذا لیس من الاعتباریات ذهنیه، این معنای سومه. نه تو این چاپ جدید نمیشه سوم دیگه، اول مقولات، دوم انتزاع، سوم و کذا و کذا لیس من الاعتباریات ذهنیه، این سومه. دقت کردی؟ اینم رد میکنه. از مراد ایشون از اعتبار ذهن ظاهرا مرادش همون تحلیل ذهنی است، تو تحلیل خارجی از تحلیل ذهنی جنس و فصل کل جنسیت و الفصلیه، ظاهرا مرادشون این باشه، اعتباریات ذهنی موضوعش اینه. و نوعیه فعن معروضاتها، چون اینا کلی هستن مبتل میشون ذهنه به یک معنی از کلی، امور ذهنیه لا خارجیه و من الواضح ان زیدن الخارجی هو المالک شرعا و عرفا. اینم احتمال سوم به تعبیر ایشان. روشن شد؟ اگه این چاپ جدید اقلا اگه عنوان میداد بهتر بود. احتمال سوم در معنای ملک اعتبارات ذهنی یا تحلیل ذهنی،
یعنی مفاهیم ذهنی انتزاعی،
مفاهیم انتزاعی ذهنی سوم، اینم که باطل شد. درست شد؟ بل از تحقیق الحقیق به تصدیق ایشان، این معنای چهارمه. بل تحقیق الحقیق به تصدیق، این معنای چهارمه که خودش قبول داره، چون دیروز اشاره کردم که مرحوم آشانسن اعتباری میدونه، این معنای چهارمه. پس خوب انشالله اگه رساله ایشون رو ملاحظه فرمودین این چهار تا معنا رو جدا کردیم که اشتباه پیش نیاد. پس معنای اول مقولی بودن، دو بار مقولی بودن مناقشه میکنن نظر نفهمیم چرا. معنای دوم انتزاعی بودن، سه احتمال در معنای انتزاعی میده که به نظر من دومی معروفه که شیخ انصاری هم قائله، ایشون اولی رو معروف گرفته که انتزاع از عقد و معاطات، اون که خیلی بعید از انتزاع از عقد و معاطات خیلی بعید. معنای چهار سوم هم اعتباریات ذهنی به قول ایشون، اون تحلیل ذهنی اعتبار به اعتبار این که معروضش در ذهن حصول پیدا کرده. چهارم بل تحقیق و حقیق و به تصدیق فی جمیع الوضعیات العرفیه او شرعیه انها موجودتون به وجود حل اعتباری، اینا وجود ملک یک امر اعتباری نیست، اینا وجه چهارم. پس ایشون مجموعاً از معانی ملک این چهارتا رو فرمودن. البته لابلای صحبتاشون گاهی بحث ملکیت حق تعالی رو بردن، آقای خوی که از اول از ملکیت حق تعالی شروع کردن، خونده بارد آقای خوی رو. این چهار معنا، خب اولی هم به سه تا برگشت، دومی هم به سه تا، شش تا، اینم دو تا، تقریبا هشت تا، هشت تا احتمال مجموعاً از کلمات ایشان در باب ملک در میاد. لا به وجود حل حقیقی، بله، به معنا ان المعنا سنخ و معنا به حیث لو وجود خارجن به وجود الباقی خارجی لکان اما جوهرن. ببینید معنای اعتباری چیزیست که انسان درست میکنه، میسازه. تصادفا این معنای اعتبار رو مرحوم آقای آشانسن هم داره. ما کرارن عرض کردیم معنای اعتباری به معنای ابداع نفسه، به معنای تصرف نفسه، یا به یک عبارت دیگر اعطاء حد شیء لغیره. اگر انسان در یک امر واقعی تصرف بکنه اون حد رو به غیر واقعی بده میشه اعتبار. چون این معنا رو دیدم اینجا آشپانسی، من نیدونم آشپانسی هم تو اصولشون یادم نمیاد، اما اینجا داره ایشون، بله، ولذا بله بله اوجده مثلا اوجده من له الاعتبار به وجوده، نه به وجوده، به مجرد ایجاد وجود پیدا میکنه. یا حالا ایشان این رو توضیح کافی ندادن، ما عرض کردیم یکی از خصائص مهم در امور اعتباری اینی که مقام ثبوت نداره. این که نوشتم مثلا اینجا در مقام ثبوت اینطور اثبات، مثلا در بحث اجزا توی کتب اصحاب داره که در مقام ثبوت مثلا 4 تا احتمال اجزا در مقام اثبات. اصلا امور اعتباری ثبوت ندارن چون واقعیت نداره، چون از مقوله مفاهیمی است که نفس ایجاد میکنه و به نفس ایجاد وجود پیدا میکنه، مثلا کن فیکون میمونه.
در بحث اجزا با قطع نظر از ادله اینجوری چی میکنه؟
احتماله، 50 تا احتماله، احتماله، ثبوت نداره. چرا نباشه؟ چون چیزی نیست، احتماله دیگه. خب چرا، چه مشکل داره بگید مثلا احتمالات معقولش اینقدر؟ خیلی خب، احتماله، نه ثبوت داره. ثبوت یعنی یک چیز نفس العبدی، اصلا امر اعتباری ثبوت نداره. لذا در امر اعتباری ثبوتش و اثباتش یکیه، فهمم. لذا ایشون یه مثال میزنه، مثلا الاسدو به معنی الحیوان المفترس، معنی لو وجده به وجود الحقیقی لکان فرد من نوع الجوهر. خیلی حالشون تو زنجان جواهر و اعراض از این هم. لکنهو قد اعتبر زیدن اسده، لذا در مثل شیر، شیر خارجی، اونجا ثبوت و اثبات معنا داره. مثلا آیا تو اتاق شیر هست؟ امکان داره باشه، ثبوتا امکان داره. بریم نگاه بکنیم تو این ساختمان هست. اما این که زید شیر هست یا نه، اون نمیگیم امکان، تابع جعله. تا گفت اسد میشه، تا نگفتم نمیشه. لذا عرض کردیم این معنایی که در باب انشاء دارن، ایقاع المعنا به لفظ یقارنو، به نظر من خیلی دقیقه، خلافند ما علیه الاستاد رحمه الله. این معنا خیلی لطیفه. انشاء اصلا خیلی اعتباره، یکی از اقسام اعتبار انشاء. استعاره هست، تمثیل هست، قوانین هست، قانون هست، اینا تمام از اقسام اعتباره. یعنی با این ایجاد میشه. اصلا این عرض کردم در این کلمات، شادم مرحوم آیه طباطبایی از متأثر به افکار مرحوم علامه بوده، از ایشون گرفته، از آیه اصفهانی. یه بحثی در اون جلد اول اصول فلسفه داره، ادراکات اعتباری، بحث خوبیه. این بحث ادراکات اعتباری رو ما قسمت‌های شی متعدد گفتیم. این ادراکات اعتباری تو زاویه بحث ما یا اعتبارات ادبی است مثل زیدون اسدون، یا اعتبارات قانونی است تو بحث ما فعلا. مثل این که میگیم ملکون حرام، حرام یه نوع اعتبار قانونی است. عرض کردیم این بحث در دنیای اسلام مطرح شده، توی مباحث اصول هم هست، صلب بحث اصول هم هست، تو مقدمات استصحاب نیست، و اون توی بحث حکمه. کردم این پیروزام عرض کردیم، اونی که من از کلمات اهل سنت میفهمم، حکم رو که اعتبار میدونن، این اعتبار فقط به حکم تکلیفی میخوره. حکم وضعی رو اعتبار نمیدونستن، اخبار میدونستن. حکم تکلیفی رو انشاء میدونستن، حکم وضعی رو اخبار میدونستن. همین مثالی که همین تازگی هم زدم، تو اصولم زیاد میزدم، اقم الصلات لدلوک شمس، این اقم الصلات رو حکم میدونستن، اعتبار. لدلوک شمس رو اخبار میدونستن، که ما بهش میگیم حکم وضعی. ما الان بهش میگیم حکم وضعی، اونا اخبار میدونستن. یعنی چه؟ یعنی میگفتن این نماز یه عبادتی است که باید بعد زوال باشه. این زوال، این شکل اون عبادته، اون عبادت الان درست نیست، بعد از زوال درسته. خب ما میگیم جعل داره، چرا قبول کردی؟ اونا میگن جعل نداره، اخباره. یعنی به عبارت اخرى بیان ماهیت نمازه. نه دیگه، میگفتن فقط بیانه.
خود انشاء میگه
انشاء رو اخبار نگرفت، چون قصد برگشت آقای خوی تشبیه انشاء اخبار گرفت.
حضور لدلوکشن سو شما مخواهد اخبار بگیرید، خب این طرف میشه مثل
اخبار نیست، اینجا جعل کرد. جعل یعنی چی؟ خوب دقت فرمودید. پس اعتبار قانونی به این مثلا حرام، چرا کلمه حرام رو در لغت عربی به کار بردن؟ چون حرام در لغت خود صلب لغت، به فارسی ما میگیم محرومیت. حرام یعنی کسی رو از کاری محروم بکنن. وقتی میخواد بگه آقا مثلا لا تخرج من الغرفه، این در حقیقت اون محرومیت تکوینی رو در مقام اعتبار ایجاد کرد، اعتبار به این معنا. پس ما یک محرومیت تکوینی داریم، در اتاق میبندیم، دست طرف میبندیم، پای طرف میبندیم، بیرون نره. این محرومیت تکوینی است که از اتاق خارج نشه. یک محرومیت اعتباری داریم، یعنی یک محرومیتی رو که ما ابداع کردیم، نه در خارج و در تکوین، بهش گفتیم لا تخرج من الغرفه. اینم حرام، به این معنا بهش حرام میگن. روشن شد اعتبار چیه؟ اون نقطه اعتبار کجاست؟ چون بنا به این شد که ما امر حقیقی و واقعی داریم، یه چیز رو مثل او اعتبار میکنیم. مثلا زی اسد داریم، شیر واقعی داریم، زید رو میاییم چی کار میکنیم؟ لباس اسدیت بهش میدیم. عرض کردیم زیدون اسدون، جاعنی اسدون، بنابر معروف بین اهل لغت مجازه، یعنی کلمه اسد معنی زیده، اسد به کار برده شده، مراد زیده، این مجاز در لفظ. بنابر مبنای سکاکی مراد مجاز در اسناده. بنابر این مبنا، اگر مبنای مرحوم آشامسه نسوانی این باشه که ظاهر عبارت اینه، مجاز در مستندون الیه، نه در اسناد نه در لفظ، اعتباری که شده در مستندون الیه. اعتبار چی شده؟ زید که انسانه، که انما لباس انسانیت ازش خارج کردیم، لباس شیری بهش پوش، که انما من او رو شیر میبینم. ادعاییه، یه وجود ادعاییست. وجود ادعایی میگیم اعتباری. وقت این وجود اعتباری یک سنخ خاصیه، وجود نیست، نداره، هیچ ثبوت هم نداره. این روش آثار فراوانی بار میشه تو اعتبار، اگه دقت بشه آثار فراوانی. ولذا ما در بحث احکام اعتباری عرض کرد، در احکام وضعی تکلیفی، مجموعاً سه تا رأی در دنیای اسلام مطرحه، مثل اقم صلات دروک شمس. رأی مشهور هم اقم صلات اعتباره، هم لدروک شمس اعتباره. این ماهیت صلات رو به این شکل میبینه. رأی دوم، رأیی که ظاهرن اهل سنت دارن، اقم صلات اعتباره، لدروک شمس اخباره. رأی سوم، رأی مرحوم عازیا، اقم صلات اعتبار نیست، امر حقیقی است، لدلوک شمس اعتباره. چون مرحوم عازیا حکم رو اعتباری نمیدونه. عازیا خلافا لهمه فقهای اسلام حکم رو، حکم تکلیفی رو، اراده مبرزه میدونه یا ابراز اراده. من آب میخوام، این آب خواستم رو ابراز میکنم، این میشه حکم. وقت در اینجا اراده من که امر ذاتیه، من تکوینی، این که اعتباری نیست که تکوینیه. ابرازم با کلامه، اینم تکوینیه. ابرازم ممکنه با کلام باشه، با دست باشه، با اشاره باشه، با نوشته باشه. ابراز هم که امر واقعیست، اراده هم که امر واقعیست، پس اعتبار کجاست؟ چه چیزی رو اعتبار کرده؟ میگه بله، عقل حکم میکنه به عبد که اگر مولا ارادش ابراز کرد، تون اراده رو انجام بده. پس کار مولا تکلیف نیست، کار مولا جعل نیست، کار مولا اعتبار نیست، کار مولا ابراز اراده خودشه. من اینو میخوام، من اینو میخوام. اینه که شما اسمش میذارین تکلیف، اینه که شما اسمش میذارین عبد یجب اطاعت او، عبد یجب علیه اتیان مراد مولا. عبد اگر فهمید، به هر راهی فهمید، البته اون اراده باید ابراز بشه. اگر عبد فهمید که مولا چنین چیزی رو میخواد، باید انجام بده. من شاید برای اولین بار در آیونی که دیدم تا حالا در شرح عبارات مرحوم عازیا، آیونی که بعد آمده، من عرض کردم عازیا بعضی وقتا حرفای عجیب غریب داره، بین الله خیلی حرفای عجیب غریب میزنه. این خیلی مرحوم عازیا فکر میکرده و خیلی واقعا بعضی جا ظرافتهای لطیفی داره. تعجب آور این تعبیر ایشان که اصلا حکم اعتبار نیست. تعجبش کجاست؟ شاید مثلا 200 سال قبل از مرحوم عازیا، مونتسکیو در این کتاب قرارداد اجتماعی هم همین حرف در قانون میزنه. قرارداد یعنی ابراز. جامعه یه قرارداد میذاره، این قرارداد اجتماعی قانون. قانون چیزی نیست که جعل بکنی. کتاب داره قرارداد اجتماعی،
قانونی که باعث زاجریت نمیره.
ها، این اشکالیه که دیگران به مونتسکیو کردن. ببخشید جان ژاک روسو اشتباه کردم، اصلا پردون. جان ژاک روسو که میگه قانون اون قرارداد، خیلی عجیبه، من تعجب مثلا آغازی ها میگه در باب وضع، میگه در باب وضع رابطه بین لفظ و معنا، بین این لفظی که شما، این رابطه ذاتی است اما طرفینش اختیاری است، جعلیه. مثلا میگین لفظ آب اون معنا بیاد، لفظ نان اون معنا، ممکنه جابجا بکنید، طرفین رابطه اعتباری هست اما خود رابطه امر واقعی است. همه مشکل کردن با آغازی تو بحث وضع نگاه می‌کنن، همه با این حرف مرحوم آغازی در باب وضع، با این نظریه جدیدی که غربی‌ها میگن که وضع رو ارجاع میدن به انگیزه‌های شرطی شده، خیلی میخوره، خیلی عجیبه. فقط بیچاره که آغازی که در نجف این مطلب گفته، تصادفا هنوز تا زمان ایشان انگیزه‌های شرطی شده تو روانشناسی هم مطرح نبوده. اونی که بیشتر در روانشناسی مطرح بود مسئله تداعی معانی بود. مرحوم آغازی میگه نه، یه رابطه ما این مسلک انگیزه‌های شرطی شده یا مسلک آغازی رو تعبیر کردیم یک نوع ترابطی بین لفظ و معنا توی غریزی، ترابط غریزی، این باز در تعبیر بنده است، آقایون نفرمونده، یک نوع ترابط غریزی قائله. این ترابط غریزی ذاتیه، ترابط ذاتیه اما طرفینش اختیاریه. همون مثال معروف که قضا برای سگ میبرد زنگ میزد، مثلا 21 بار که قضا برد زنگ زد، در دفعه 21 قضا نبرد زنگ زد، حیوان لعابش را افتاد، چون هر بار این صدای زنگی بود با قضا هم همراه بود. ببین خیلی عجیبه، یعنی ممکن بود این 21 بار با چراغ روشن کردن باشه، این طرفین رابطه، ممکنه هر وقت که قضا برش میبره چراغ روشن بکنه. و اگه بعد از اون حسابی که البته در روانشناسی دیگه حساب میشد و انگیزه های شرطی شده و قواعد رو چند بار میشه و ضعیف میشه و قوی میشه و چطور از دیگه آزه این حرفا شده فرمودن. اما اصل معنا این خیلی عجیبه از مرحوم آز، میگم همه آقایون هم با آزه اشکال کردن، آقا معقول نیست ترابط بین این دوتا ذاتی باشه، طرفینش اعتباری باشه، جعلی باشه، اصلا چین چیزی میگن معقول نیست، چطور آزیا حرف بزنه. من معتقدم مرحوم آزیا همین معنایی رو که اینا بعد با آزمایش بهش رسیدن و اون این که انسان یه غریزه ای داره، طبق این غریزه ایجاد ترابط میکنه، این غریزیه، این ابداعی من نیست. اگر مراد آزیا رو از ذاتی غریزی بگیریم، یعنی این جعلی نیست اما طرفینش جعلیه، اون غریزه در حیوان هست که بین زنگ و قضا ترابط، یعنی ممکنه بین چراغ و قضا، ممکنه بین سوت زدن و قضا، ممکنه بین یک شخصی بیاد در این حالی که اون شخص میاد قضا هم برش، یکی دیگه قضا برش بگذاره، بعد ترابط ایجاد میشه بین آمدن شخص و قضا، طرفینش جعلیه اما خود ترابط. وقتی این ترابط هم اگه بگیم مراد مرحوم آغازی دیگه از بحث خارج شد، بگیم مراد مرحوم آغازی از ذاتین غریزی، چون ذاتی گاهی اوقات مثلا رابطه بین علت و معلول مراد میشه و حرف آغازی ها بدن نیست، اجمالا حرف آغازی ها و معقول هم هست، یعنی دقیقا آغازی ها چیزی رو که بعدها غالبا غربی ها الان غالب اینن دیگه، البته خیلی از غربی های جدید هستن که رابطه بین لفظ و معنا حال نیست، مثل نظریه آقای خویی، نظریه تعهد، چون نظریه تعهد مال آقای خویی که قبلش در دعای مرحوم های نهاوندی در تشریح الاصول فرمودن، در حقیقت اون نظریه با این بحثی که امروز نامه اصطلاح خودشون هرمونوتیک رایج شده خیلی میخوره، که اصلا به این لفظ و معنا رابطه‌ای نیست ولو اعتباری، آزیا یک رابطه ذاتی قائله، طرفینش قابل تبدیله. مثل مرحوم آقای خویی که از ایشون گرفتن، مرحوم آقای نهاوندی که در تشریح اصول دارن، مرحوم آقای آشپزخانه اصفهانی در دقایق الازهار و آقای خویی، که اینا قائل به مبنای تعهدن، تعهد یعنی هیچ رابطه‌ای بین لفظ و معنا نیست. و آثاری که داره که از بس خارشون نموزه کم ببخشید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.